أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا اکراه مانعیت دارد یا رضا اول اختیار شرطیت دارد، مقام دوم از بحث این بود که مقتضای ادله و خطابا، مقتضای ادله‌ای که در بحث بطلان، در قسمت بطلان عقد اکراهی به او استدلال شده، مقتضای ادله چیه؟ در این قسمت بیان شد که با توجه به اینکه ادله متعددی مورد استدلال قرار گرفته، هرچند نسبت به دلیل بودن بعضی از این ادله اشکال شده، ولی مسئله را باید در هر دو تقدیر حساب بکنیم، هم نسبت به اون ادله‌ای که دلالت به اونها بر مدعا تمام بود، استدلال به اونها برای مدعا صحیح بود، و هم ادله‌ای که ولو اشکال به استدلال داشتیم ولی عملا در کلمات به اون استدلال شده و عده‌ای از محققین همه اینها را به عنوان دلیل بر مدعا استدلال کردن. دیگه مقتضای جمع بین ادله چیه؟ توضیح داده شد که با توجه به اینکه هم ادله لفظیه مورد استدلال قرار گرفته، آیه شریفه تیارتن تراز، حدیث لا یحل و حدیث هل که لا یحل مال ابن المسلم و روایات دیگه هم مورد استدلال قرار گرفته بود، و در کنار اون ارتکاز عقلایی و بنای عقلایی هم مورد استدلال قرار گرفته، باید ابتدا خود ادله لفظیه را در کنار همدیگه یک جمعی از مجموع ادله لفظیه باید به دست بیاوریم، بعد این مجموع را با اون ارتکاز عقلایی که در بین ادعا شده در نظر بگیریم، وقت ببینیم که در خود جمع بین اینها چگونه باید عمل بکنیم. آیا تمام الملاک همون مفاد دلیل لفظی هست من حیث و سعت و زیغ و به اون ارتکاز در مورد دلیل لفظی اعتنا نمیشه؟ تمام المناد دلیل لفظی، دلیل لفظی عام باشه، ارتکاز خاص باشه، باز باید به عموم استدلال بکنیم. ارتکاز عام باشه، دلیل لفظی خاص باشه، باز باید به قائل به اختصاص بشویم و مفاد دلیل لفظی را رعایت بکنیم. این مطالب در جلسه قبل بیان شد که مقتضای صناعت در جمع بین ادله متعددی که در یک مسئله مثل همین بحث بطلان عقد اکراهی وارد شده، مقتضای صناعت اینه که این گونه عمل بشه. با توجه به اونچه که گفته شده، رسیدیم به این که مطالبی که در فقه العقود در این قسمت مطرح شده در تعیین مفاد ادله دال و البطلان، این مطالب قابل مناقشه و اشکاله. ایشون فرمودن که در این قسمت که ما بخواهیم تعیین بکنیم و تشخیص بدهیم که مجعول در بین مانعیت یا شرطی، مانعیت اکراه هست یا شرطیت رضا، باید نگاه بکنیم به اینکه چه دلیلی کدوم یک از این ادله مورد استناد ما بوده اند. اگر اونی که به اون دلیلی که به او استدلال کردیم برای مدعا مثل حدیث رفع باشد، خب مفاد این دلیل مانعیت اکراه است. مفاد این دلیل اینی که مجعول فی البیل مانعیت اکراه است. ولی اگر دلیل ما بر مدعا آیه شریفه تجارتن تراز باشه یا روایت هل باشه، اون چی که از این ادله به دست می آید اینه که رضا شرطیت داره. مجرد نبود اکراه کافی نیست، رضا شرطیت داره. در این قسمت فرمودن که خب این مستفاده از این آیه شریفه این مطلب روی این حساب باید ببینیم که عنوان رضا کجا صادقه کجا صادق نیست. شرطیت رضا، اگه گفتیم رضا به معنای طیب نفس هست، خب معلومه که دایرهش وسیع تر میشه از موارد عدم اکراه دیگه، یعنی در موارد بیشتری حکم به بطلان معامله میکنه اگر دلیل رضا باشه. بلکه فرمودن که اگر ما دلیل ادله مانعیت اکراه را در نظر بگیریم، بله ادله مانعیت اکراه را در نظر بگیریم با دلیلی که دلالت بر شرطیت رضا می کند، ما باید رفعیت بکنیم از ظهور دلیل مانعیت اکراه و تحفظ بکنیم بر اون دلیلی که رضا را شرط قرار میده. چرا؟ به خاطر اینکه به حسب ارتکاز عقلایی ما هو شرط رضایت مکلف هست و بطلان عقد اکراهی به خاطر فقدان رضا هست، نه اینکه تحمیل در اون خصوصیت داشته باشه. اون خود نبود رضا علت اصلی بود و نبود رضا منات اصلی بود و نبود رضا هست. روی حساب ادله مانعیت اکراه باید حمل بشود، به خاطر این ارتکاز عقلایی باید حمل بشود بر شرطیت رضا. البته در آخر فرمودن که این لزوم حمل ادلهی که یدل و علا مانعیت اکراه، این مال غیر حدیث رفع هست. در حدیث رفع ما چنین کاری نمیتونیم بکنیم، بگیم که حدیث رفع که فقره مستقروه علیه را دارد، این هم در حقیقت امضای ما علیه العقلا هست که شرطیت رضا باشه. این کار را در حدیث رفع این حمل ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وجهش هم اینه که چون حدیث رفع که فقط ناظر به معاملات نیست، حتی در فقره مستقر علیه که ناظر به معاملات که نیست، در نسبت به اکراه در امر تکلیفی، نسبت اکراه بر محرمات، اونجا هم حدیث رفع اکراه اونجا میگیره دیگه. با توجه به اینکه نا اختصاص به خصوص معاملات ندارد، نمیتوانیم بگوییم که حدیث رفع در فقره مستقر علیه هم همونی را که عقلا ملاک میدانند که شرطیت و رضا باشه همون را حدیث رفع میخواد بگه. نه، اون چون اختصاص به مورد بنای عقلایی ندارد، امر اعم از ما هو مورد بنا و غیر او را بیان میکنه، به ظاهر حدیث رفع که دلالت میکند بر مانعیت اکراه باید تحفظ بکنیم، باید بگیم که این حدیث یه منات دیگه‌ای در بطلان معامله اکراهی بیان میکنه و اون همینه که در موارد اکراه چون قدرت عاقد ضعیفه، ضعف قدرت استقلال نداره، با اجبار با تحمیل این کار را انجام داده، این مانع موجب بطلان معامله شده، نه اینکه به خاطر فقدان رضا که شرط که مجعول در بل شرطیت و رضا باشه. این اینا مطالبی است که در این قسمت در بیان ما یستفاد و من الادله در شرطیت و رضا آمانیت و الاکرار در فقه العقود مطرح شده، ولی با توجه به مطالبی که قبلا بیان شد معلوم میشه که در چند قسمت اونچه که در فقه العقود اومده مورد اشکال و نقد هستند. اشکال اول اینه که اشکال اولی که در اینجا هست اینه که فرمودن که اگه دلیل ما حدیث رفع باشه، مفاد حدیث رفع، اگه دلیل ما فقط ادله مانعیت اکراه باشه، ادله لفظیه مانعیت اکراه باشه، مستفاده از عنوان ادله ای که عنوان اکراه درش ذکر شده دلیل ما اینها باشه، مستفاده از او مانعیت اکراه است. خب این قسمت که مشکل نداره، ولی این که فرمودن که اگر ما ادله ظاهر در مانعیت اکراه را با ادله شرطیت در نظر بگیریم، به خاطر شرطیت و رضا در نظر بگیریم، به خاطر اینکه ارتکاز عقلایی بر شرطیت و رضا هست لا علی مانعیت اکراه، باید اصلا اون دلیل دال بر مانعیت اکراه را ازش رفعیت بکنیم. مناقشه در این قسمته که این مطلب صحیح نیست، چون به حسب ارتکاز عقلایی، اگر ارتکاز عقلایی را موجب حمل دلیل لفظی هم بدانیم، از نظر صغروی در اینجا ارتکاز عقلایی در معاملات اکراهی بر این هست که حیثیت اکراه موضوعیت دارد. معامله‌ای که از روی تحمیل باشه، به همون تعبیری که در آخر در خود فقه العقود اومده، در موارد تحمیل که شخص مستقل نیست، ضعف قدرت داره، در این موارد معامله باطله. وجه بطلان معامله به حسب ارتکاز عقلایی نقطه وجود اجباره، نقطه وجود تحمیل بر مالک و عدم استقلاله، نه اینکه تیب نفس در انجام معاملات اندل و اغلا شرطیت داشته باشه. تیب نفس شرطیت نداره که صحت معامله اندل و اغلا دائم مدار وجود تیب نفس باشه. از مطالب قبلی معلوم شد که این قسمت که در فقه العقود اومده صحیح نیست و محل اشکاله. این یه اشکال. اشکال دیگه اینه که در این عبارت فقه العقود که بیان شد، توضیح داده شد، شاهدش از مطالب قبلی معلوم شد که بحث به ارتکاز عقلا اونجایی را که در نوع معاملات عقلایی تیب نفس وجود نداره و با در، ولی چون اکراه وجود نداره، شخص ان ارادتن و ان قصدن بدون اکراه معامله را انجام میده، اینه نسبت به مواردی که شخص اونس گرفته با این مثلا متاعی که در خانش بوده، با وسیله نقلیه که در اختیار داره اونس گرفته، از دست دادن او مورد تیب نفس او نیست، ولی در این حال عقلا اقدام بر این میکنن دیگه. تیب نفس موضوعیت نداره در اعتبار نه دیگه، نه هم بالاخره تیب نفس نداره دیگه. حالا این دیگه مربوط به هم بحث قبلی دیگه یعنی نه دیگه، اونجا قرار شد که تیب نفس نداره احتیاج، نه این مصلحت اندیشی غیر از اینه که تیب نفس داره. بله کسر و انکسار میکنن، کسر و انکسار در مساله میدارن، ولی اینطور نیست که اقدامشون منوط به تیب نفس باشه. نه، اقدامشون بر اساس مصلحت کلی در جمع بندی به یه نتیجه میرسن، اون رو اقدام میکنن، ولی اینطور نیست که حتما متوقف بر وجود تیب نفس باشه. حالا این قسم، این با توجه به مطالب قبلی معلوم شد که این که در فقه العقود ادعا شده که به حسب ارتکاز عقلایی ما هو المناد وجود و رضا هست و نبود رضا موجب بطلانه هست، این قسمت تمام نیست با توجه به مطالبی که قبلا گفته شد. نقطه دوم اشکال اینه که فرمودن در این عبارت بود که اگه مفاد ادله لفظیه مانعیت اکراه باشه، ما این را با ارتکاز و عقلایی که شرطیت و رضا هست در نظر بگیریم، باید از این اطلاق رفعیت بکنیم و مختص بدانیم این را بر جایی که مورد ارتکاز عقلایی هست. این البته خودشون هم فرمودن در غیر حدیث رفت، حالا علایال باقید نظر از خصوصیت حدیث رفت، در غیر حدیث رفت فرمودن جمع سنایی اینجور اختزا می کند که به اون دلیل لفظی دال بر مانعیت اکراه نتوانیم تصرف کنیم، بلکه این را در حقیقت امضای ارتکاز عقلایی بدانیم که ارتکاز عقلایی هم در مورد خاصه. این قسمت از مطالب فقه العقود، این هم اشکالش با توجه به مطالب قبلی معلوم شد که در مواردی که مفاد دلیل لفظی اطلاق دارد، مفاد دلیل لفظی اطلاق دارد، اگر در جایی که مفاد دلیل لفظی اطلاق داشته باشه، در مورد دلیل لفظی اگر ارتکاز و بنای عقلایی خاص باشد، وجهی نداره که به نحو قاعده عام ما حمل بکنیم مفاد دلیل لفظی را بر این مورد ارتکاز عقلایی. ولی این مطلب با عنوان قاعده در کلمات مرحومای خویی اومده، ولی محل اشکال بوده با اون توضیحی که قبلا گفته شده. عکسش هم همینه، اگر مفاد دلیل لفظی خاص باشد ولی ارتکاز عقلایی عام باشد، اینطور نیست که در این مواردی که ارتکاز عقلایی عام باشه ما بله بتوانیم به این ارتکاز عقلایی عام استدلال بکنیم و در همه موارد حتی در جایی که دلیل لفظی خاص دلالتی ندارد به او هم استدلال بکنید. این در این قسمت هم همونطور که قبلا توضیح داده شد، در مثال تقلید ابتدایی از میت اعلم توضیح داده شد، در جایی که ادله لفظی خاص باشد و دلیل و ارتکاز مورد بنای عقلای عام باشه، ما فقط در همون دایره دلیل لفظی می توانیم حکم را اثبات بکنیم. این را تطبیق بکنیم بر اون چه که در فقه العقود اومده، در جا اگر مفاد دلیل لفظی فرمودن اکراه مانعیت اکراه باشه، یعنی در موارد کمتری معامله باطل است، ولی به حسب ارتکاز عقلایی که ملاک شرطیت رضا هست، رضا شرط، فقدان و رضا موجب بطلان میشه، در دایره وسیع‌تری معامله باطل میشه، در دایره وسیع‌تری معامله باطل میشه، هم در موارد وجود اکراه معامله باطل میشه، هم در مواردی که نه اکراه هست نه تیب نفع معامله باطل میشه. خب در این، در چنین مواردی که مفاد دلیل لفظی خاص هست، مفاد ارتکاز بله ما یستفاد من بناء العقلا و ارتکاز عام، ما باید به همون مقدار دلیل لفظی اکتفا بکنیم، نه اینکه به وسیله ارتکاز حکم را در دایره وسیع بار بکنیم. این بله اشکالی است که با توجه به مطالب قبلی در این قسمت از عبارت فقه العقود وارد میشه. اشکال سوم هم اشکال منهجی هست از جهت کیف منهج بحث، به کیفیت بحث در بله مواردی که ما ادله متعددی داریم، در جایی که ادله متعددی داریم که بعضی از اینها ادله لفظیه هستند، بعضی دیگر ادله غیر لفظیه هستند، بنای عقلا هست، همونطور که اول بحث توضیح داده شد، ما باید بله اول تک تک ادله لفظیه را حساب باید بکنیم، ولی خود این ادله لفظیه را با قطع نظر از ارتکاز، خود ادله لفظیه را باید بین اینها یک مفاد جمعی بین این ادله به دست بیاوریم، جمعی که نتیجه ملاحظه همه ادله لفظیه هست باید به دست بیاریم، بعد اون را با ارتکاز عقلایی که دلیل غیر لفظی هست در نظر بگیریم، در نظر بگیریم، اون وقت ببینیم که بله در اینجایی که دلیل لفظی مثلا یک از من حیث صحت و زیغ یک خصوصیتی داره، ولی دلیل بنای عقلا مقابل اون خصوصیت را داره، اینجا چگونه عمل بکنیم؟ همون دو تا قاعده‌ای که قبلا گفته شده باید اعمال بشه، اینکه آیا تمام الملاک اونیست که در ارتکاز عقلا اومده و ما باید دلیل لفظی را حمل بر ما هو المرتکز بکنیم، یا اینکه نه تمام الملاک مفاد دلیل لفظی هست، چه دلیل لفظی سعه داشته باشه بنای عقلا زیغ باشه، یا دلیل لفظی زیغ باشه بنای عقلا عام باشه. کجا؟ اعتقاد عقلا اینجوری که نیست، دلیل لفظی اینجوری نیست، واضح نیستی غیر متصله که نیست، که اینجا که از موضوعی کن بحث نیست. خب این مربوط به مقام دوم از بحث در این شرطیت الرضا و مانیت اکراه، در این که مستفاد از ادله چیه، بحث به اونی که از ادله استفاده می شود، آیا مجعول شرطیت الرضا هست یا مجعول مانیت اکراه. مقام سوم از بحث اینه که اگر ما در مقام دوم نتوانستیم به یک نتیجه معینی برسیم که ما هو المجعول شرطیت الرضا هست یا ما هو المجعول مانیت اکراه هست، اگر نتوانستیم به این به نتیجه معینی برسیم، مثلا ادله را متقابل دیدیم گفتیم اینا با هم تعارض مثلا دارن، قابل حمل بر هم دیگه نیستن، اگر نتوانستیم به یه نتیجه معینی برسیم، شک کردیم در این که مجعول در بین شرطیت و رضا هست یا مانیت اکراه، مختزای اصل عملی در موارد شک در جعل مانعیت یا شرطیت، مختزای اصل عملی چه چیزی هست. این بحث همونطور که قبلا هم اشاره شده در باب معاملات در مواردی مطرح هست، مثل این شک در این که ما هو المجعول در باب عقود شرطیت تنجیز در عقد هست یا مانعیت اکراه هست، مانعیت تعلیق. در ابواب معاملات، در ابواب عبادات هم موارد این بحث تطبیق داره، مثل اینکه شک بکنیم در اینکه ما هو مجعول شرطیت و تارل صلات، تارت صوب و بدن، یا ما هو المجعول مانعیت نجاسته، یا در مثال معروفترش در اجزای ما لا یعقل اونجا که به خصوصی عنوان شده، شک در این داشته باشیم که ما هو المجعول مانعیت به همراه داشتن اجزای غیر معقول، حیوان غیر معقول در نماز، یا اینکه شرط هست که اجزای حیوان معقول و لم در نماز همراه انسان باشه. مثال دیگرش اینه. خب در این موارد اگه ما دست ما از دلیل لفظی در مرحله در مقام دوم کوتاه شد، نتوانستیم احد الطرفین را تعیین بکنیم، نوبت به اصل عملی رسید. بله در اینجا مقتضای اصل عملی چیه؟ خب در محل بحث با توجه به این که در قسمت شرطیت دو تا عنوان داشتیم، یکی عنوان تیب نفس، رضای به معنای تیب نفس بود، و یکی عنوان اختیار. جزای به معنای تیب نفس نسبتش با اکراه زدین لهما ثالث بود، ولی رضا ولی اختیار نسبتش با اکراه زدین لا ثالث لهما بود. با توجه به اینکه دو تا عنوان در مورد شرطیت داشتیم، در همونطور که در قسمت دلیل لفظی این دو تا عنوان باید جدا جدا ملاحظه میشد، در قسمت اصل عملی هم جدا جدا باید ملاحظه بشه. چون یا تردید بین شرطیت تیب نفس و مانعیت اکراه است، یا تردید اینه ما نتوانستیم به مقتضای دلیل لفظی تعیین بکنیم، یا تردید بین شرطیت اختیار و مانعیت اکراه است که لا ثالث لهما. اگر مورد تردید از قبیل اول باشه، یعنی شرطیت احد و ضدین یا مانعیت ضد آخری که لهما ثالث باشه، خب در این مورد شک، در مواردی که عملی که در شرطیت در او یا مانعیت شیئی در او ضد دوم در او شک داشته باشیم، از عبادات باشه، مقتضای اصل عملی در این قسمت معلوم هست که نتیجه اصل عملی به نفع مانعیت هست، نتیجهش میشه ما همون فرضی که ما مانعیت رو احراز کرده باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه در این موارد اگه ما مثلا شک کردیم در عبادتی، مثلا شک کردیم در قصد قربت مثلا معتبر در عبادت، شک کردیم که آیا اونی که معتبر هست در عبادت اینه که عمل بدائی غیر راجع انجام نشه، این مانعیت دارد. انجام عبادت، انجام عمل بدائی غیر راجع، غیر مطلوب للشارع، این مانعیت داره در صحت، برای صحت عبادت. شک در این کردیم، یا اینکه این یک طرف که مانعیت دائی غیر راجع هست، یعنی غیر مطلوب للشارع هست، یا احتمال دادیم این به عنوان مانع عقد شده باشه، یا اینکه نه، اونی که مجهول شرطیت قصد امتثاله، باید عمل بدائی امر متعلق به شیء انجام بشه، بدائی از این تعبیر میکنن به قصد الامتثال، شرط صحت عبادت خصوص قصد الامتثاله، به طوری که اگر قصد الامتثال نباشد ولو عمل بدائی جهت راجحه‌ای که اون جهت راجحه مطلوب شارع هم هست انجام بشه، این کافی نیست برای صحت عمل. مثل اینکه مثلا وضو بگیره برای اینکه به دیگری وضو را یاد بدهد که تعلیم غیر بکند، تعلیم غیر عمل عبادی را، این جهت مطلوب شارع هست. اگر گفتیم که در صحت عبادت قصد الامتثال شرطه، این جایی که فقط جهت راجحه را که غیر قصد الامتثال باشه قصد میکنه، این عبادت صحیح نیست. بنابر شرطیت قصد الامتثال، این مورد وسط هم باطل، عمل باطل میشه، همونطور که اون جایی که به دائی غیر مطلوب شارع عمل رو انجام بده باطل میشه. مثل اینکه وضو را لتبرد بگیره، لخصوص تبرد بگیره، اونم عمل باطل میشه. خب در اینجا با توجه به اینکه در فرض شرطیت یک تضییق اکثری برای مکلف پیدا میشه، ما اگر شک کردیم که مجهول در بین شرطیت هست، به طوری که بر مکلف لازم باشه فقط قصد الامتثال بکنه، عمل را به داعی جهت مطلوبه اخرى انجام بده فایده نداره. خب اینجا این تضییق اکثرتون هست. براءت در هر جایی که یک شقه، ولی اگر مانعیت جعل شده باشه، مانعیت داعی غیر راجحه جعل شده باشه، او تضییق او سعه بر مکلف هست. فقط اون مواردی را که هست مطلوب شارع را نداره اونجاها باطل میشه، ولی مواردی که قصد الامتثال نداره ولی لتعلیم الغیر عمل را انجام میده، عبادتش صحیح میشه. خب در اینجا که ما شک کردیم، هر دو شک در جعل شارع داریم، در این مورد که قصد در مقام عمل باشه، قصد قربت در مقام عمل به چه نحوی هست؟ به چه نحوی قصد قربت عقد شده؟ آیا به نحوی که داعی نفسان داعی غیر راجعه مانع است یا این شرطه؟ خب اینجا بین دو نحوه از جعل تردید وجود داره. یک نحوه از جعل تضییق اکثر داره ولی نحوه دیگر تضییق نیست، فیه سعتون. مثل بقیه موارد اقل و اکثر ارتباطی که شک برمیگرده به اطلاق و تقیید، در همون مثال سورم در حقیقت شک به این برمیگرده که ماه و الواجب صلات مقید به سوره هست یا صلات مطلق نسبت به سوره هست. به همون نحوی که در سایر موارد اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اقل براءت جاری نمیشه، چون فی فل اقل تضییق توسعتون لا تضییق، ولی فل اکثر تضییقون حدیث رفع اونجا مورد داره. به همون بیان در موارد شک در مانعیت و مانعیت عهد و ضدین و شرطیت ضد آخری که لهما ثالث، در این موارد که تردید در دو نحوه از جعل شارع هست، در یک طرف براءت جاری میشه و اون طرف هم طرفی است که فیه تضییق باشه نه توسعه. در عبادات در این مقام ثالث ما اگه شک کردیم و ام دایر بین دو ضدی بود که لهما ثالث، اونجا مقتضای صناعت مقتضای اصل عملی معلومه. ولی همین مورد رو اگه در بله معاملات ما حساب بکنیم، در معامله اگه حساب بکنیم که احد الطرفین شرطیت دارد یا ضد او که لهما ثالث هست مانعیت داره، که همین بحث اکراه از این قبیل دیگه. بنابراین که رضا اگر شرط باشه، مقصود از رضا همون طیب نفسه. اینجایی که ما شک داریم طیب نفس شرطیت دارد یا اکراه مانعیت دارد، اینجا چون باب تکلیف نیست، اینجور نیست که تکلیف واحد باشه، باب عبادت نیست، باب تکلیف نیست، اینجور نیست که حکم واحدی داشته باشیم در متعلق این حکم ما شک داشته باشیم، بلکه حکم در باب معاملات انحلالی هست. با توجه به انحلالی بودن حکم در معاملات، انحلالی بودن امضا، هر اون موردی را که یقین داریم که اون موردی که یقین داریم که امضا به او تعلق گرفته، در اون مورد بله حکم به صحت میکنیم، ولی در زائد بر اون مورد که شک داریم احتمال شرطیت را میدیم، در اونجا مقتضای اصل عملی که اصالت الفساد باشه حکم به بطلانه. در این محل بحثم نسبت به جایی که شخص معامله را با طیب نفس انجام داده باشد یقین داریم امضا اشاره اینجا اومده، اونجایی را که بله طیب نفس نباشه ولو اکراهی هم نباشه، اونجایی هم که اکراه باشه یقین به عدم امضا داریم، اونجایی که طیب نفس نیست اکراهی هم نیست، اون محل شک در حقیقت اونجا. اونجا یقین به امضا نداریم، شک در امضا داریم. شک در امضا همه جا در باب معاملات مسابقه با بلغت به عدم امضا هست با تمسک به استصحاب و اصالت الفساد.
پس فساد در معاملات این که کاربرد نداری، چون از لفظی داریم و عقوبه العقود و حلل البيع و اینا دیگه عمومات داریم
کجا داریم میگم در بحث اصل عملیه دیگه، اصل عملی. حالا همه موارد که اینجور نیست که در همه موارد شک در شرطیت اینا که گفتن اینجور نیست که اگر هم مورد خاصی هم نباشه، این که این ادله مطلقه هستن یا ادله مطلقه نیستن، اصل اطلاقش محل اشکاله، یعنی محل خلافه. همه قبول ندارن مثلا اوفو بالعقود دلالت بکنه بر این که بله، همه قبول ندارن که اوفو بالعقود دلالت بکنه بر صحت هر عقدی به نحو کلی، کل ما صدق علیه العقد. اینو همه اینو قبول ندارن. حداقل در بعضی از موارد، در بعضی از موارد اینکه این اطلاع اونجا رو میگیره یا نمیگیره محل تردید یعنی به نظر بعضی از محققین هم قابل قبول باشه، قابل التزام باشه، ولی محل اختلاف که هست، همین محل اختلاف کافی است برای اینکه
محل اختلاف
کجا
در لفظی حل الله البیع در بیع محل اختلاف عمومه
کجا ده؟ حالا اگه فرض کنیم در همین موارد، اجازه بفرمایید، اگه فرض کنیم که در همین جا، در حتی در مثال بی، مثال معلومش قطعیش، اون اهل لال بی اون بی رو امضا میکنه که مورد عمل عقلایی باشه. ما اگر در شرطیت شیعی در بی حتی اندل عقلا شک کردیم، دیگه به این اطلاق نمیتونیم تماسک بکنیم. در شرطیت شیعی حتی این دل اغلا اگه شک کردیم، دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. این اطلاق میگه هر جا بی اغلایی وجود داشته باشه، صدق علیه بی اغلا، اغلا اقدام بر اون میکنن، در اونجا این را شارع امضا کرده. ولی اگه در شرطیت شیعی حتی این دل اغلا ما شک کردیم، اونجا نمیتونیم تمسک به اطلاق. علایال مورد موردی که نوبت به اصل عملی برسه در باب معاملات وجود داره. حالا با این پیش‌فرض وارد این بحث ها میشین، بگید اینا به عنوان اصل موضوعی وارد شدن در این بحث ها هست دیگه. در مرحله اصل عملی در دوران بین شرطیت عهد و ضدین و مانعیت ضد آخر، در جایی که لهما ثالث باشد در باب عبادات، معلوم هست که براءت قابل جریان هست، چون در عهد الجعلین تضییق اکثر نسبت به جعل دوم هست. ولی در ابواب معاملات به خاطر انحلالی بودن حکم، اون مورد قطعی که وجود شرط باشه، وجود اون ضدی که نحتمل شرطیته، موارد وجود اون ضد قطع به امضا داریم. خارج از او که اون مورد وسط باشه، اون مورد وجود ضد آخر که احتمال مانعیت او را میدهیم، اون هم قطع به عدم امضا داریم. این مورد وسط که شک داریم که علا تقدیر شرطیت غیر ممضا بود، علا تقدیر مانعیت ممضا بود، در این وسط شک در امضا داریم. هر جا شک در امضا داشتیم، اصل جاری اصالت الفساد. این در جایی که زدین لهما ثالث باشد. لا ثالث نرسیدیم، زدین لهما ثالث، تا حالا زدین لهما ثالث بود. ولی اگر این مسئله را در ضدین لهما ثالث حساب بکنیم، مثل طهارت و نجاست، مثل بله لهما ثالث حساب بکنیم، مثل اینکه در اجزای غیر معقول یا شرطیت اجزای معقول، شرطیت اجزای معقول یا عدم یا مانیت اجزای غیر معقول، که بین این دو حالت، بین این شرطیت و عدم و عدم غیر معقول بودن، حالت سومی وجود نداره. در این مواردی که ضدین لا ثالث لهما هستند، مثال ابواب عباداتش این مثال ها هستند، مثال ابواب معاملاتش هم همین بحث تعلیق و تنجیز هست و در محل بحث هم اکراه را ما با اختیار در نظر بگیریم، نه با رضای به معنای تیب نب. آیا در این موارد که تردید و شک در اینه که ضد اول به عنوان شرط عقد شده یا ضد دوم به عنوان مانع عقد شده، که در مقام اول گفتیم به حسب مقام ثبوت بین اینها هیچ فرقی نیست دیگه، چون علایالن زدین لهما ثالث که شدن، فعل خالی از یکی از اینا نیست. علایالن اگر از چه به نحو شرط باشه چه به نحو مانع باشه، اون زد آخر اگر وجود داشته باشه عمل باطله، این زد اول اگر وجود داشته باشه عمل صحیحه، به لحاظ مقام ثبوت فرقی نیست. آیا در این مواردی که به حسب مقام ثبوت فرقی نیست بین شرط بودن زد اول و مانع بودن زد دوم، اگر نوبت به اصل عملی رسید ما نتوانستیم مجعول در بین را احراز بکنیم به مقتضای دلیل لفظی، آیا در مرحله اصل عملی می توانیم اصل را به نفع مانعیت جاری بکنیم یا نمی توانیم جاری بکنیم؟ این بحث بله به صورت واضح در مسئله لباس مشکوک مطرح شده. مرحوم آقای خویی در کتاب صلات فرمودن که مرحوم ناینی در فرمودن در دوران بین این که ما هو المجعول شرطیت وقوع نماز در اجزای معقول اللحم هست یا مانعیت وقوع صلات در اجزای غیر معقول هست، مرحوم ناینی فرمودن که ولو در بد و امر علم اجمالی وجود دارد، ولی اینجا ما نسبت به جعل شرطیت میتوانیم براءت جاری کنیم که نتیجه او بشود همون این که آثار مانعیت بار بشه. این را مرحوم آقای خویی از بله فرمودن که مرحوم ناینی اینطور فرمودن. این ولی در همون تعلیقه موضوع اونجا نوشته که ما این را مثلا در رساله لباس مشکوک مرحوم ناینی ندیدیم. حالا اونی که در تعلیقه موضوع نوشته که اونجا ندیدیم، در رساله نبود، به مقداری که با فحث مختصری که تبرق کردیم در اون ما پیدا نکردیم و در کتاب الصلات هم ای به این مطلب مرحوم ناینی پیدا نکردیم، یعنی متعرض شده باشه. ولی علایاله مرحوم آقای خویی نقل میکنه که مرحوم ناینی اینجور فرموده، اونی که در لباس مشکوک مرحوم ناینی متعرض شده همین بحث دوران بین شرطیت وقوع فی اجزای غیر معقول و مانعیت اجزای غیر معقول، اینو مفصل مطرح کرده که ما هو المجعول چیه، ولی مربوط به مقام دوم بحث که مستفاد از ادله چیه، اونجا به این نتیجه رسیده که مستفاد از ادله همون مانعیت اجزای غیر معقوله در همون مبصقه زراره، ولو بعضی از فقراتش سازگاری داره با شرطیت اجزای معقول، ولی اینطور نیست که این بله در مقابل اون فقره دیگه باشه. فرمودن که مقتضای جمع بین فقرات مبسقه زراره هم اینه که مجعول مانعیت باشه. بعد در ادامه فرمودن حالا اگه کسی این جمع ما را قبول نکرد، گفت اینا با هم دیگه تعارض و تنافی داره، اجمال پیدا میشه، ما از مبسقه زراره رفعیت میکنیم به ادله دیگه مانعی، ادله دیگه‌ای که در اونها بیان شده که نماز نباید در اجزای غیر معقول باشه مراجعه میکنیم، مفاد اونها همون مانعیته. اونچه که به صورت واضح و مفصل در رساله لباس مشکوک مرحوم نائینی مطرح کردن، مقام دوم از بحثه که ما یستفاد من الادله چیه، در ادله لفظیه چیه. ولی اینکه از ادله لفظیه دست ما کوتاه شد، نوبت رسید به مرحله اصل عملی، مقتضای اصل عملی چیه، این قسمت را مرحوم یعنی پیدا نکردیم، نیست. حالا شاید یعنی با تأمل بیشتر در لابلای مطالب مرحوم نائینی فرموده باشه، علایالن حالا این که در رساله باشه یا در جای دیگه مرحوم نائینی این مطلب با فرموده اون مهم نیست. این را مرحوم های خویی از مرحوم نائینی نقل میکنن که مرحوم نائینی فرموده در موارد دوران بین اینکه مجعول مانعیت باشه یا شرطیت باشه، اینجا بله براءت جاری میشه، براءت بله جاری میشه. چرا، چطور براءت جاری میشه؟ به خاطر اینکه ولو به حسب مقام ثبوت، ولو به حسب مقام ثبوت بین شرطیت احد و ضد اول و مانعیت او به حسب حکم واقعی فرقی نیست، ولی در مقام احراز بین اینها فرق دیگه، با همون توضیحی که قبلا داده شده در مقام حکم ظاهری بین اینها فرقه. اگر طهارت شرطیت داشته باشد، در مکلف نمیتواند به نماز در لباس مشکوک و طهاره اکتفا بکنه، ولی اگر نجاست مانعیت داشته باشه، اونجا میتواند به این لباس اکتفا بکنه با تمسک به اصل عدم وجود مانع دیگه. از نظر حکم ظاهری بین جعل شرطیت و حکم جعل مانعیت تفاوته، ولی به لحاظ حکم واقعی تفاوت نباشه، ولی این همین مقدار که تفاوت باشه، این باعث میشه که اون شق جعل شرطیت فیه تضییق باشه، شق جعل مانعیت درش تضییق نباشه. این بیان مرحوم نائینی. مرحوم های خوی اشکال فرمودن، اشکال اینه که وقتی به حسب مقام ثبوت دو نحوه از جمع محتمله که به لحاظ مقام ثبوت هیچ فرقی بین این دو نحوه نیست، به لحاظ مقام اثبات و حکم ظاهری، به لحاظ مورد شک و حکم ظاهری، اینکه در یکی میتواند اکتفا بکند در دیگری نمیتواند اکتفا بکند، این مرحله حکم مربوط به حکم عقله، مربوط به جعل شرعی نیست. حدیث رف اونی که اون تضییق ناشی از حکم عقلی رو که بر نمی داره، حدیث رف تضییق ناشی از جعل شرعی رو بر می داره، ولی اینجا تضییقی که در بین وجود داره به ملاحظه جعل شارع نیست، چون هر دو طرف فیه تضییق، هم در جعل شرطیت به حسب حکم واقعی تضییق، هم در جعل مانعیت تضییق، هیچ کدوم با دیگری فرقی نداره، فقط به ملاحظه حکم ظاهری و در مرحله حکم عقلی در اون مرحله تفاوت. این تفاوت که وجود زیغ فی احد طرفین باشه به وجود سعه در طرف دیگر، این مجرای حدیث رفع و ادله براءت نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. بله؟